بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قرازاً وربه بيننا صح ولكل منهما النصف. این جمله، این عبارت که مالک گفته الربح بیننا، نسبت به اینکه شرکتی در ربح حاصل میشه، این عبارت صریحه، ولی نسبت به اینکه شرکت بالمناسبه است به دلالت الوضعیه، این جمله دلالت نمیکنه بر تنصیف. خود آقای خویی و خیلی ها میگن وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، اونا میگن شرکت هست، شرکت بالتخمیص. لازمه بیننا اونی که بالدلالت المطابقیه است، اصل شرکت است، اما به نحو مناسبه باشه این باید از جای دیگه استفاده بشه. استفاده این را دو جور میشه. یکی عبارت از این است که شخص در موقعی که این جمله رو میگه در مقام بیان که میخواد تمام کنه اون مقصود را، این قرینه میشه برای اینکه مراد بالمناسبه است. چون اصل شرکت باشه، بعد دوباره باید یه بیان دیگه باشه که این شرکت بالمناسبه است یا غیر. ولی چون در مقام بیان اگر شد، عرف متعارف برای شخصی که در مقام بیان باشه میفهمه، برای اینکه همین نصف و نصفه. این گاهی در مقام بیان هست استفاده میشه، گاهی هم در مقام بیان اون موقع گفتن نیست، ولی تا ظرف عمل باید شخص در مقام بیان مقصود باشه. اصل اولی عبارت از این است که شخص اون غرض و هدفی که داره باید تا ظرف عمل را بیان کنه، اون وقت اطلاق مقامی اقتضا میکنه برای اینکه بالمناسبه باشه ازش. این بالاخره از این عبارت یا به اطلاق لفظی یا به اطلاق مقامی استفاده بالمناسبه میشه. این یه جور. و اذا قال و نصف الربح لک و کذالک، اگر خطاب کرد به عامل و گفت بر اینکه نصف ربح مال تو، این موقع هم همین جور بالمناسبه میشه. این عبارت دوم خیال میکنم صریح باشه در بالمناسبه بودن، نه ظهور، برای خاطر اینکه این خود این عبارت بل چیز دلالت میکنه، بالوضع دلالت میکنه که نصف رف مال عامل، نصف رف مال عامل خودش منافات نداره، کلم باشه اونم نصف رف برای عامل هست، منافات خود این لفظ به ما هو نداره. ولی ما میتونیم به صراحه بگیم صریح این عبارت در آن که نصف دیگه مال خود مالکه، صریحه. او عبارت از این است که این عبارت اونی که دلالت میکنه این است که نصف ربح مال عامل، اثباتاً و نفیاً راجع به این که نصف دیگر آیا مال مالکه یا مال عامله یا مال ثالثیش ساکته. ولی چون مفروض کلام این است که انشاء دیگری در کار نیست، انشاء دیگه در کار نباشه، خب یه کسی که یه مالی رو که مال مالکه بخواد از ملک خودش خارج بشه، منتقل بشه به عامل یا به ثالثی، احتیاج به انشاء داره. و چون مفروض کلام این است که انشاءی در کار نیست، دیگه وجهی نداره برای اینکه کس دیگه ای مالک این باشه غیر از مالک. اون نصف دیگر را حتما مال مالک هست و نصوصیت داره در این مطلب، با فرض اینکه چون مفروض این است که انشاء دیگری در کار نیست. پس این نصف میشه در مناسخه، نصفش مال عامل، نصف دیگرش هم چون انشاءی در کار نیست مال مالک. این هم در شرحی نشون. چیه؟ قاعده تبعیت است که نصوصیت میاره در اینجا. چون فرض اینه که انشاء اگر مشکوک باشه انشاءی هست یا نه، نصفی در کار نیست، بالاصل استفاده میکنیم چیز نی. ولی اگر خارجن میدونیم که الان چون مفروضم هست هیچ انشایی در کار نیست، بدون انشا قطعی است، نه اصلی از اصوله، قطعی است. بر این که ملک شخص بدون انشا از ملک شخص خارج نمیشه بجه. بله هست بعضی چیزا، ولی اونا جز این عوامل نیست. ارث، ارتداد، اینا بدون اینکه کسی مالک انشاء کنه از ملک شخص به موت یا به ارتداد خارج میشه. ولی چون مفروض اینجا این است که موتی در کار نیست، ارتداد در کار نیست، اون عوامل مخرجه در کار نیست، پس بالقطع چیز هست. اون تبعیت به چیز در جایی که انسان شک بکنه یک عامل دیگه در کار هست یا نه، اصل تبعیت اقتضا میکنه که خارج نشده اصول، اصلش از اصول. ولی در مفروض کلام بالاتر از اصل قطعا نصف دیگر مال مالکه. این خود این درش تا این جاشش بحثی نداره. بل و کذالک لغال و نصف الربح معلی لی، معلی تعبیر کرده باشه که نصف ربح لی، مالک نصف ربح را برای خودش اثبات میکنه. اینجا سید میفرماید این هم استظهار میشه برای اینکه نصف دیگر مال عامله، برای اجنبی نیست، در ملک مالک هم باقی نمانده نصف. این استظهار میشه. خب این نظریه سید و اینا، بعضی ها آمدن مخالفت کردن با این مطلب، گفتن بر این که این جمله نصف ربح لی، این اونی که مدلول مطابقی این جمله عبارت از این است که مالکیت نصف نسبت به نصفش کسی دیگه ای مالک نیست. این هست مدلول مطابقی. و آیا منحصر ملک مالک به همین نصف؟ این اقتضا میکنه که مفهومی ما قائل بشیم، بگیم برای این که نصف که مال منه، نصف دیگر مال من نیست. این عقد سلبی با مفهوم باید استفاده کنیم. و چون النسولی این مفهوم لقبه، و از این استفاده مفهوم عقد سلبی کردن که غیر از این نصف من چیز دیگه ای رو من مالک نیستم، این مفهوم لقب چیز استفاده نمیشه. اگر گفتن زید مالک فلان مثلا فرشه، این دلالت نمیکنه برای اینکه غیر از فرش چیز دیگه ای مالک نیست، عقد سلوی رو دلالت نمی کنه. اون وقت میگه مالک، میگه نصف را من مالکم، ممکنه کر را هم مالک باشه، چیز دیگه یه مالک باشه، چون این فقط مفهوم لقب چیز دیگه که نیست. این را چیزی اینا بعضی ها انکار کردن، گفتن نه این دلالت نمی کنه. حالا که دلالت نکرد، قاعده تبعیت اقتضا می کنه برای اینکه مال خود مالک باشه. از این مطلب است که بعضی ها گفتن. بعد آمدن بحث کردن که این حرف درست نیست و چجور. ولی چیزی که میشه گفت راجع به رد این قائل، قائل دو مطلب را میگه. یکی این که میخواد بگه که حرف شما که میخواید بگی که نصف دیگر مال عامله، این درست نیست. و غیر از این که این درست نیست، و این که بگی که کلش مال مالک نیست نفی میکنید، اونم میگه درست نیست. ما با قاعده تبعیت استفاده میکنیم که نه کلش، با این که مفهوم العرب را که قائل نیستیم و به زمینه قاعده چیز قاعده تبعیت اختصاص میکنیم، کلش مال مالکه. از این یه قسم از مطلب او که گفته کلش مال مالکه، این دلیل برای بطلانش از خود عبارت ما دلیل داریم، احتیاج نداره به اون بحثی که آقایون کردن که اینجا از کلمه نصف مفهوم هم خواستن استفاده کنن، اون مبتنی به اون نیست. چون فرض مسئله عبارت از این است که خذ هذا المال قرازا و ربح لی. خود کلمه قرازا دلالت میکنه کل الرب مال خود مالک نیست، نسبت به عقد سلبی قضیه که کلش مال مالک نیست، پس تبعیت به نحو کل در کار نیست، خود کلمه قرازن دلیله. این احتیاج به مسئله دیگه ای نداریم. پس نسبت به بطلان حرف ایزا که خواسته بگه به تبعیت کل مالک میشه ازش، خود کلمه قرازن نفی میکنه، معنا شرکت در رب هست، از کل مال مالک نیست. منتها میمونه برای اون ادعا که اگر گفت نصف مال من هست، این را همه این آقایون که قائل به چیز هستند، قائل به نفی در باب مفهوم لقب هستند، یه مطلب را قائلن که اگر در مقام بیان شخص آمد و اختصار کرد به یه موردی، اینجا مفهوم پیدا میکنه. سوال کرد من الذی لا ینجسه شی، سوال کرد گفت الکر، این میگن مفهوم داره. اگر سوال کردن از کی میشه تقلید کرد، گفتم از زید، این مفهوم داره. چون اون سوال نمیخواد بکنه یه مصداق برای جایز و تقلید را بگید، معیار را سوال کلی خواسته سوال کنه. سوال اگر سوال و قرینه سوال و جواب و امثال اینا گاهی اقتضا میکنه برای مفهوم را، عقد سلبی ازش استفاده میشه، ما اینکه به دلالت الوضعیه مفهومی در کار نیست، فقط عقد اثباتی رو ما وضع استفاده میکنیم. اینجا اگر کسی در مقام این گفت شما شریک باشیم ما با هم در رد، نصفش مال من، این خب در مقام بیانه، معمول اینا در مقام بیان این است که میخواد بیان کنه که سهم را تعیین کنه، سهم طرف مقابل را میخواد تعیین کنه، نمیخواد یکی اجمال گویی کنه. این قرینه میشه برای این که نصف دیگر مال تو، نصف مال من، نصف دیگر مال تو، این ظهورش قابل انکار نیست. عقد اثبات، عقد اثباتی برای قضیه که نصفش مال اوست با ظهور استفاده میکنیم، اون بطلان حرف طرف احتیاج به اینم نداره، با همون قرازن استفاده میشه که کلش مال مالک نیست اون مطلب. خب تا اینجا درش حرفی نیست. بعد و کذا لو قال و نصف الربح لی فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل. ولكن فرق بعضهم بین العبارتین و حکم به صحت فی الاولا لانه صرح فیها میکون نصف للعامل. خب اون نسبت به نصف دیگر در فرض اولی که راجع به عامل تشکیل کرده، نسبت اون نصف دیگر مالکیه، مال مالک، مال اجنبیه، یا مال کیه، مال عامل. این نصف دیگر مال عامله سکوت داره، سکوت وضعی، ولی با قاعده تبعیت استفاده میشه برای اینکه مال خود نصف دیگر مال مالکه. لذا بالمناسبه بودن در اون مثال بعضی گفتن درش حرفی نیست، ولی در یکی دیگه مناقش کرد. فرق بعضهم بین العبارتین و حکم به صحت بالاولا لانه صرح فیها بکون النصف للعامل و النصف الاخر یبقى له، یعنی للمالک، علی قاعده تبعیه. بخلاف العبارت الثانیه فان کون النصف للمالک مفهوم نداره، لا ينافي كون الاخر له ايضا. خب به این چون منافات نداره، پس از این ناحیه ساکته، اون وقت قاعده تبعیت میاد او رو چیز میکنه، برای مالک قرار میده. لا ينافي كون الاخر له ايضا. کون النصف للمالک لا ينافي كون الاخر للمالک ايضا على قاعده تبعیه. فلا دلالته فيها على كون النصف الاخر للعامل. و انت خبير، ایشون هم به استدلال وجدانی میکنه که در این جور موارد شما میدونی که عرف متعارف از این عبارت، ما برهان عقلی چیزی نمیخوایم ببینیم آیا فلان کلام به موضوع لای کلام دلالت میکنه بر عقد سلوی یا نه. میگه تفاهماتی هم عرف داره روی قرائن مقام که اون اقتضا میکنه که در کلش مال مالک نباشه، همون ملک مالک همون نصف باشه. و انت خبیر بان المفهوم من العباره عرفن کون النصف الاخر للعامل. از اینا اینجا آقای فیروزآبادی میگه اصلا این حرفی که این بعض گفته خیلی مسخره است، اینجوری خیلی تعبیر میکنه که منتها سید مؤدبانه خیلی با عبارت لطیف انجور رد شده. اون میگه این چه حرفی است این گفته و از اینا. نه مغالطه‌ای حرف داشته و نه اینکه اینجورم مفتضح باشه. اون میگه که خیلی ها این در حاشیه میگه. خب مسئله 26، لا فرق بین ان یقول خذ هذا المال قراضا ولک نصف ربح، او قال خذه قراضا ولک ربح ولک ربح نصفه فی الصحت والاشتراک بالربح بالمناصفه. ایشون میفرمایند که هر دو تعبیر اشتراک بالمناسبه استفاده میشه، چه تعبیر باشه، خود هذا المال قراضاً ولک نصف ربح، نصف ربح کل را مال تو. خب این استفاده میشه بالمناسبه، نصف دیگه مال خود مالک. و یا تعبیر باشه که بله ربح نصف مال، این را اون هم استفاده میشه برای اینکه هر دوی از اینا، هر دو یه جور استفاده میشه که پس نسبت به کل مال نصف و نصف میشه این را. ولی بعضی ها گفتن اون عبارت اولی درسته، میگن دراز بگیر نصف کل ربحش مال تو، نتیجه این میشه برای اینکه نصف دیگر هم مال مالک درش نیست. ولی صحیح هم هست، اشتراک به مناسب هم در کار هست. ولی اگر ربح نصف مال اگر گفتن، این باطل اصلا، این یه چیز باطلیست و درست نیست. نه اینکه مثلا شرکتی هست بالمناسبه نیست، اصلا دلالت بشه اصل شرکت در ربح هم دلالت نمیکنه، باطله. علتش چیه؟ مربا ما یقال و بالبطلان فستانی مدعوا ان مقتضاه کون ربح نصف الاخر به تمامهی للمالک. اینا میگن این عبارتی رو که گفته بود که نصف ربح مال تو، حالا 1000 دینار فرض کنید سرمایه بود، $500 نصفشه، اون وقت این گفت که نصف رف مال تو، به عامل گفت. میگه این ممکنه شخص چیه؟ چیزه ربح نصف مال تو، ربح نصف مال تو. میگه که ممکنه شخص 500 تومن را معامله کرده باشه، 500 تومن را معامله نکرده باشه. خب ربح نصف همونی که معامله کرده، این کلمه ربح که گفت، میگه نصف این، اگر گفتن از اول یک مالی که تعبیر میکنن 1000 دینار میدن، میگن بر این که نصف حالا کل مال تو، این که میخوان میگن نصف کل مال تو، معناش عبارت از این نیست که الان فرض شده که الان ربحی حاصل شده و بعد میگن کل مال تو، یعنی اگر حاصل شده باشه یه ربحی، اون وقت نصفش مال تو مرادی میشه. خب حالا اگر گفت ربح نصف لک، ربح نصف لک، یکی از اینا که هیچ اصلا ربحی نیاورده، که انه میخواد خطاب به زید میخواد بکنه، به عامل بگه، بر این که اینی هم که نیاورده نصف این مال تو، ربح نصف، میگه نصف هم به اونی که ربح بالفعل موجوده، نصف هم اونی رو که موجود نیست، اون هم نصفه. ربح هم که اینجا هست، مراد ربح موجود نیست، ربحی اذا وجد. اون وقت بنابراین این یک کسی که هیچی نیاورده نصفش 500 تایی و یه 500 تایی دیگه هم نصف آورده، کلمه نصف قابل انطباقه با اون نصفی که بالفعل ربح نیاورده، که انه میخواد بگه اینی که ربح نیاورده نصف، اگر یه وقتی ربح آورد نصف این مال تو، پس بالفعل ممکنه که این هیچی نداشته باشه، قابل انطباق این است که این هیچی عامل نداشته باشه، کل عامل اون نصف دیگری که 500 تای دیگه که اون ربح آمده مالک باشه، پس بنابراین بالمناسبه در کار نباشه. این یک. دوم این که هر دو جورش میشه، یعنی ممکن اختصاص داشته باشه این نصف، اون نصفی رو که ربح نیاورده به حساب عامل باشه، ممکنه به حساب مالک باشه، هر دو جورش هست. و اون 500 اونی رو که ربح آورده مال غیر از اون باشه، صلاحیت برای اون داره. این یک. دوم این که اگر فرض کنید این 1000 دینار که داد، یه نصفش ربحی آورد، چیز بیش از نصف ربح آورد، فرض کنید 700 دینارش ربح آورد، 700 دینار. خب میگیم یه نصف مال مالک، یه نصفم مال عامل. خب اون وقت 500 دینار میگیم مال، ممکنه مال مالک باشه. از اون یه نصف دیگری که 500ه که 200ش چیز آورده، 200ش آورده، این ممکنه مال عامل باشه. یعنی 200 از نصف دیگری که فقط 200ش چیز رف کرده، نه کلش رف کرده، اون مال یکی از اینا باشه. اون وقت مال عامل معلوم نمیشه که آیا اون نصف 500 تایی است که ربح آورده، یا 500 تای دیگری که 200 تاش ربح آورده، 300 تاش ربح نیاورده، مال اوس یا نه. روشن نمیشه برای اینکه ملک کدام یکی از ایناست. بنابراین این انشاء باطلی است. اینو بعضی گفتن. بعد ایشون سید جواب میده که نه، اینه که ما میگیم، شخص میگیم اگر بگه یه ربح نصف لک، مراد عبارت از نصف ربح آورده هست. مراد ما از این کلمه، ما میگیم منحصر به صورت اولایی که وضع کردن نیست، یه صورت دیگری داره که ربح نصف لک، ربح نصف. مراد ما از نصف یعنی اون نصفی که معامله شده، تجارت شده و ربح هم کرده، نصف او برای تو. اون وقت چون مراد عبارت از اینه، اون صوری رو که شما اینا فرض کردن، ما اونا رو هم باطل میدونیم. ولی نتیجه این نمیشه که فقط یه صورت برای صحت باشه. صورتی رو که ما میگیم عبارت از این است که قرار گذاشته که ربح اونی که تمام تجارت شده و ربحی آورده، نصف مال شخص باشه. این بس، بنابراین اشکال وارد نیست. ولی اشکال قضیه این است که یک اشکال اساسی داره که اون اشکال اساسی رو اینجا عنوان نکرده تا چیز بگه، و او عبارت از این است که 2 تا 500 که بود، یه 500 یه مقداری رد انجام داد، اول یه دونه 500 معامله کرد، 200 دینار ربح شد. 500 دوم را که بقیه سرمایه بود معامله کرد، 100 ربح آورد. در این عبارت هم میگه ربح نصف لک، کدوم یکی نصف اول مراده یا نصف دوم؟ نصف اول 200ه، نصف اون میشه 100، ربح دوم 100ه، نصفش میشه 50. از این جمله مراد 50 یا 100ه، چیزی استفاده نمیشه. همین عبارتی که سید میگه، ما تعبیرش اینه، رفیع ان المراد ربح نصف ما اومل بهی و ربه. ما میگیم هم 500 اول هم 500 دوم اومل بهی و ربه، ولی کدام یکی از این ربها؟ اون یکی ربحش 200ه، اون یکی ربحش 100ه، کدام یکی از این نصف ها مراده؟ چی؟ ربح نصف رو میگیم، شما میگید ربح الکل میگید. میگه اصلا مطلب مثل که توجه نمی کنی میگه نه دیگه. بله بله بسیار خوب بسیار خوب. میگم این یکی از اینا میگه ربح نصف، اون نصف اول و نصف دوم هر دو مستاقه برای نصف هم. میگم اگر نصف کل باشه که اون چیز اول میشه، که یه فرض اینه که ربح نصف، نه ربح الکل. نصف هم که هم نصف اول نصف دوم، شما میگید هر دو نصف، این میشه کل، اون رفتی نداره به این چی؟ عرض میکنم میگیانم ربح نصف ما میگیم اینا. خلاصه این اشخار را که عبارت از این مطلبه، این رو ایشون نیاورده و جواب بده. عمده اشخار همینه که دو تا نصف شده در فرضی رو که ربح هر دو حاصل شده باشه معامله شده، همون عنوانی که ایشون میگه مقصود با این است که در اونی که معامله شده و ربح شده، ما میگیم همون معامله شده ربح شده، هر دو نصف همین صفت را دارن، ولی کدام یک از این نصف ربح نصف ربح شما رو باشه؟ بله ربح، ربح، نه 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 ربح نصف، بله کل ربح نصف مال کدوم یک از اینا کلش مال باشه مشخص نیست از این را.